این درس تفسیر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی مورخه 1/8/1384 مطابق با 19 رمضان المبارک 1426 مکان مدرسه امیر المومنین زمان بعد از نماز ظهر است. این
صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى و کذب بالحسنا فسن یسره للی غسرا و ما یغنی عنه ماله اذا تردا. قبل از آنی که وارد تفسیر این آیات از سوره و لیل شوم و قسمهای سگانه اون رو شهر دهم، سؤالی از یکی از برادران مطرح شده، اون سؤال رو عرض کنم و جواب. در آیات گذشته ما داشتیم انه لقول رسول کریم، این قرآن سخنی است که فرستاده بزرگوار خداوند یعنی جبرئیل امین آن را آورده است. سوال این است که آیا معنی این آیه این است که قرآن گفته جبرئیل است یا سخن خدا؟ این آیه میگه لقول رسول کریم، قرآن سخن فرستاده بزرگوار خدا یعنی جبرئیله، در حالی که ما عقیده داریم قرآن سخن خداست. یک کلمه بر این قرآن اضافه نشده و یک کلمه کم نشده و یک حرف اضافه و کم نشده. قائل به تحریف ابدا نیستیم و معتقدیم تمام آن کلام خداست. با این آیه که میگه قول رسول کریم چه رقم سازگاره؟ دو جواب برای این سوال هست. جواب اول این است، میگه لقول رسول، رسول یعنی فرستاده، فرستاده یعنی از خودش کاری نداره. کلمه رسول قرینه واضحی هست که کار او پیام آوردن و رسالت، واسطه هست در میان مبدأ عالم هستی ذات پاک خدا و شخص پیغمبر اکرم. رسول کریم رسالتی داره انجام میده. بنابراین با وجود این قرینه دیگه جای این نمیماند که خیال کنیم کلام کلام خود جبرئیله. اگر جبرئیل هم سخنی میگه به عنوان رسوله، یعنی رسالت داره، یعنی واسطه است، یعنی از خود چیزی نداره. از این گذشته اگر ابهامی هم در این آیه پیدا بشود، آیات قرآن یکی دیگری رو تفسیر میکنه، القرآن و فسر و بعض و بعضا. چقدر آیات در قرآن داریم که میگه این آیات از سوی خداست، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، خداوند است که علم القرآن، تعلیم قرآن کرده. با این صراحت این آیه و امثال این آیه، اگر ابهامی هم در آیات سوره تکویر باشد به این وسیله تفسیر می شود. برگردم به بحث جدیدمون. پنجمین موردی که خداوند قسمهای سگانه یاد کرده برای اثبات مطلب مهم، آیات سوره و لیل. آیاتی خوندم در حدود 10-11 آیه است. خدا به 3 چیز قسم می خورد برای مسئله مهمی. قسمهای سگانه رو ببینیم کدامه، و برای چه قسم یاد شده ببینیم اون چیست. باز در اینجا قرآن میره سراغ شب و روز. و اللیل اذا یغشا، قسم به شب، هنگامی که پرده تاریک اون بر سراسر جهان میافتد و همه چیز رو زیر خودش میپوشاند. یغشا یعنی میپوشاند. شب مانند یک پرده تاریکی است، یه لباس تاریکی است که سر تا سر مناطق کره زمین، نیمی از کره زمین رو به تناوب میپوشانه. و النهار اذا تجلا، قسم به روز، هنگامی که جلوه میکند کاملا آشکار میشود. سوم و ما خلق الذکر والانثی، قسم به خدایی که آفریدگار جنس مؤنث و جنس مذکر است. در اینجا اول لازم است این نکته را عرض کنم که این قسم هایی که قرآن به شب و روز میخوره، اینا با هم تفاوت داره. ما خیال میکنیم اینا تکراره. ببینید، ما در این ایام گذشته 3 قسم به شب و 3 قسم به روز داشتیم که با هم متفاوت بودن. در یه جا فرمود و اللیل اذا ادبر، قسم به شب هنگامی که پشت می کند، یعنی از نصف شب به اون طرف تر. در یه جا فرمود و اللیل اذا اسعس، قسم به شب هنگامی که دم صبح میشه، کمرنگ میشه. در بحث امروز میخوانیم و لیل اذا یغشا، قسم به شب هنگامی که تاریکیش همه جا رو فرا میگیرد. بنابراین شب که یکی از آیات و نشانه های خداست و دارای اسرار زیادی است، حالات مختلفی دارد. یه وقت داره پشت میکنه، یه وقت کمرنگ میشه دم صبحه، یه وقت پررنگ و تاریک است، همه جا رو فرا گرفته. خداوند به حالات مختلف شب قسم یاد میکنه. در مورد روز هم ملاحظه کنید، بازم همینطوره. یه جا میگه و صبح اذا تنفس، قسم به صبح هنگامی که اولین نفس رو میکشد. جای دیگر میفرماید و صبح اذا اسفر، قسم به صبح هنگامی که نقاب کاملا از روش بر میداره، هوا روشن میشه. در آیه امروز میگه و نهار اذا تجلا، قسم به روز وقتی که آفتاب بالا میاد همه جا رو میگیره. اولین برق سفیدی روز، روشن شدن هوا، آمدن آفتاب در وسط آسمان، حالات مختلف روزه. قرآن به تک تک اینها قسم یاد میکنه. و این ریزکاری های آیات است که نهایت فصاحت و بلاغت قرآن رو به ما نشون میده. در واقع خدا میخواد بفرماید به ما اگر یه چیزی نشانه خدا شد خیال نکن یه نشانه است، نشانه هاست. قرآن مجید میگه وفی انفسکم افلا تبصرون، در درون وجود شما آیات خداست، آیا نمیبینید؟ وجود انسان آیاتی است از آیات خدا، جز جز بدن انسان آیاتی است از آیات خدا، همین مویی که در بدن انسان رویده. انسان یه چیز ساده‌ای خیال میکنه، یک دانه مو رو جدا کنن زیر میکروسکوپ بگذارن، پیازی دارد، بدنه‌ای دارد، در کنار اون کیسه چربیه، مو رو نرم میکنه، نشکند، نریزد، هر کدام اینها درختیست و نهالیست و تمام قوانینی که بر یک درخت حاکمه بر اون هم میبینید حاکمه. جز جز بدن انسان آیات خداست. یکی از آیات عجیب خداوند این است شما یک غذا بیشتر نمیخورید، اما این غذا وقتی میره کنار استخوان تبدیل به استخوان میشه، کنار رگها تبدیل به رگ میشه، کنار خون تبدیل به خون میشه، کنار ناخون تبدیل به ناخون میشه، میاد کنار چشم تبدیل به اشک چشم میشه، کنار مو تبدیل به مو و رنگ سیاه‌سفید مو میشه. یه غذا بیشتر نیست، اما این غذا وقتی میاد تو دستگاه‌های مختلف بدن، هر کدام از این دستگاه‌ها فعالیت میکند، غذا رو اون چنان که میخواد به اون رنگ در میاره. همان گونه که در طبیعت یه آب داریم یه خاک، از این آب و خاک در کنار هم درخت نخل بالا میاد با اون میوه شیرین، درخت لیموی ترش بغل اون سبز میشود با اون لیموی ترش و دارای اون همه خاصیت، درخت زیتون کنارش میشه با اون چربی، درخت گل کنارش میشه با اون عطر، درخت هایی که جنبه طبی داره با اون داروها. یه آب، یه خاک، اشکال مختلف. بنابراین شب آیتی از آیات خداست، روز آیتی از آیات خداست، اما آمدن شب، پررنگ شدن، پوش کردن، کمرنگ شدن، اولین جرقه صبح، روشن شدن هوا، طلوع آفتاب، آمدن آفتاب در وسط آسمان، مایل شدن به سوی مغرب، هر کدام اینها آیتی از آیات خداست. تا میرسد به اینجا، البته هر کدام از اونام یه خاصیتی داره، آغاز شب، وسط شب، آخر شب، اون خواب و استراحت و آرامشی که برای انسان پیدا می شود که در این سیاهی شب انسانها به خواب می روند، حیوانات به خواب می روند، حتی درختان هم خواب و بیداری دارند. میگن تنها موجودی که خواب ندارد زنبور عسل، از اول تا آخر عمرش یه چرت هم نمیزن، همش مشغول تلاش و فعالیت و کاره، هر بر سراغ کندو بره می کندو فعاله، کندو در حال خواب به عمرتون نخواهید. این چه عظمتیست دستگاه آفرینش، این موجود کارش خیلی زیاده، واقعا هم خیلی کار داره، خواب ازش گرفته، شب و روز داره تلاش میکنه، از اون شیره گلها برای شما داروی شفا بخش و غذای نیرو بخش رو آماده کنه. و اما قسم سومی که قرآن در اینجا یاد کرده، و ما خلق الذکر والانثى، قسم به اون خداوندی که دو جنس رو آفرید، جنس نر و جنس ماده. نمیگه در جهان انسانیت دو جنس آفریده، در حیوانات، در گیاهان، مطلق و ما خلق الذکر و الانثى. از آیه 49 سوره زاریات استفاده می شود که این جنس نر و ماده در تمام موجودات این عالم هست و منحصر به حیوانات انسان نیست. قرآن میگه و من کل شیئن خلقنا زوجین لعلکم تذکرو، از تمام موجودات زوجین آفریدیم، جنس مذکر و جنس مؤنث. آیه 49 سوره زاریات لعلکم تذکرون، شاید شما متذکر بشوید و خدا را بشناسید و راهی به سوی خدا باز کنید. این مسئله زوجیت در جهان هستی مسئله عجیبیه. ما از کنار مسائل خیلی ساده رد میشیم. یه گل رو شما به دست بگیرید، قوقایی در درون این گل هست، در وسط این گل یه میله های بالاش یه مقدار گرده زرد رنگ هست. این میله ها در اطراف هست، این گرده های زرد رنگ این نطفه های نر گل هست. در اون وسط یه طبق، اون طبق دستگاهی است مربوط به قسمت مادگی گل. گرده ها پاشیده میشه روی اون طبق، نمو میکنه، نه به طرف بالا به طرف پایین میره. اون بن گل دیدید یه برآمدگی هست، نطفه ماده تو اون بن گل. این نطفه نر روی این طبق میریزه، نمو میکنه، به اون بن گل میرود، با نطفه ماده ترکیب می شود، تخم درست می شود، در میوه‌جات میوه درست می شود. چه نظامی حاکم از در این گل؟ کیا این گردن جا به جا می کنند؟ و ارسلنا ریاح لواقع، باده ها را فرستادیم تلقیح کنند جهان گیاهانو. زنبور اصل مأموریت داره، حشرات مأموریت دارن، به عشق اون یه ذره شیرینی که در بن گل هست زنبور اصل میره با پاش که پشمالو هم هست جا به جا میکنه این گرده های نر رو، روی اون طبق میپاشه و به دنبالش تخم و میوه درست میشود. بعضی ها معتقدن در جهان جمادات هم نوعی نرماده هست. برای اینکه دانشمندان امروز میگن تمام موجودات جهان از ذرات اتم تشکیل شد، اتم هم که بشکافید الکترون هست و پروتون، ذراتی هست در اون وسط بار مثبت داره، ذراتی هست میچرخ دورش بار منفی دارد، یکی الکترون نام داره یکی پروتون نام داره، منفی و مثبت، نر و ماده، در آدم گیاهان، در آدم حیوانات، در انسانها. دانشمندانی رفتن از تخم گذاری ماهی ها، تخم گذاری حیوانات، پرندگان، طرز نگاهداری از تخم ها، فیلم هایی تهیه کردن، قوقایی هست، اوقایی در این آدم آفرینش هست. ما ها عادت داریم ساده از کنار مسائل بگذاریم، در حالی که بیستیم و بیندیشیم میبینیم چقدر اوقاست. به هر حال من نکته ای رو امروز دو تا نکته رو میخوام به این بحث اضافه کنم در ماقی مونده وقت. یکی این است که در میان انسان ها گاهی افرادی پیدا میشوند دو جنسی، یعنی هم جنس مذکر هم جنس مؤنث. اینا رو خداوند به عنوان یه نمونه در جهان خلقت و برای عبرت دیگران آفریده. اینا دو حالت دارن، گاهی یه جنس اصلیه یه جنس فرعیه. جنس اصلی مثلا این مرده، اون جنس دوم فرعیه اصلی نیست. اطبا میان با جراحی جنس فرعی رو کورش میکنن، جنس اصلی رو تقویت میکنن، میگن تغییر جنسیت داد این مرد شد. یا اگر جنس اصلی این است که مؤنثه، اون آثاری که از مردانگی داره جنس فرعیه، اونو کورش میکنن تبدیل به یک زن. گاهی هورمون هایی هم به اینها میدن، هورمون مردانه هورمون زنانه، برای که اون جنس اصلی تقویت بشه، مرد کامل العیار یا زن کامل العیار بشه. این تغییر جنسیت یه چیزیست که در دنیای امروز هست. گاهی هم هر دو اصلیه و این خیلی کم. ما در روایات داریم کسی در زمان علی علیه السلام پیدا شد، خونسای مشکل بود، دو جنسی بود، شوهری کرده بود، از شوهر بچه آورد، کنیزی داشت، به وسیله او از کنیز بچه متولد شد، یعنی هم پدر بود و هم مادر. و این از عجایب آفرینشه که در روایات آمده. این رو هم می شود یه جنس شو حذف کنن، یه جنس شو تقویت بکنن و تبدیل بشی به یه انسان معمولی. اما اون نکته‌ای که میخواستم عرض کنم، این روزها در آمریکا مخصوصا تغییر جنسیت میگن زیاد شده. نه این است دو جنسی باشن، جنس اصلی رو ظاهر کنن، جنس فرعی رو حذف کنن، نه، تغییر جنسیت صوری. یعنی یه شخص مرد کامل العیاره، اما میان با یه جراحی هایی اینو یه زن صوری میکنن، نه زن واقعی، نه اینکه رحم داشته باشه، نه اینکه بچه گیرش بیاد، یک زن صوری. یا به عکس زن از تغییر جنسیت صوری میدن، ظاهرا تبدیل به یه مردی کنن، اما نه اینکه مردی که بتواند نطفه‌ای داشته باشد، فرزندی داشته باشد. این یه نوع بیماری خطرناک علاقه به تغییر جنسیت صوری خیالی. سرچشمه این چیه؟ سرچشمه این مسائل زیادی میتونه باشه. گاهی استفاده کردن از هورمون های مخالف، مرد استفاده از هورمون زنانه میکنه، زن استفاده از هورمون مردانه میکنه. الان متاسفانه در میان جوانانمون میبینیم بعضی از نظر ظاهری تمایل به جنس زن پیدا میکنن، آرایش های زنانه دارن، اطوار زنانه دارن. گاهی هم میگن تقصیر پدر و مادر هاست، بچهش پسره، از کوچیکی لباس دخترانه بهش میپوشه، خوشش میاد، نمیدونه این در روح این بچه یه اثر بدی میذاره، یواش یواش تمایلات زنانه این بچه پیدا میکنه، نوازش های دخترانه میکنه از این بچه. این پسر بر اثر این نوازش ها، بر اثر این لباس، بر اثر این تربیت غلط، این یواش یواش تمایلات زنانه پیدا میکنه و خیلی هم مشکل و خطرناکه. یکی از مفاسد دنیای امروز ما تغییر جنسیت های کاذبه که یه مقدارش هم جنبه تفنن و زرانی و امثال اینها دارد و این بلایی شده در دنیای امروز و مشکلات خاص خودش را هم دارد. وقتی سوال میکنن تغییر جنسیت آقا میدن امروز در دنیا جایزی یا نه، ما میگیم تغییر جنسیت نمیده، زن ها نمیشه مرد کنن، مرد و زن کنن. اون تغییر جنسیت آیا حقیقی مال اونهای هست که خونسا دو جنسی هست، یه جنس شخص میکنن یه جنسش میمونه، اونی که اصلیه میمونه، اونی که فرقی هست میشه، ولا زن و مرد نمیکنن، مرد و زن نمیکنن. بله یه تغییر جنسیت های سوری خطرناکی هست که در دنیای امروز انجام میدن و کار بسیار غلطیه، تغییر واقعی هم پیدا نمیشه جز این که این شخص تبدیل به آدم بی خاصیت بی اثر میشه. یه نکته دیگر این است که در روایات میخوانیم که گاهی افراد دو جنسی رو میبردن نزد امامان، از جمله نزد علی علیه السلام که نمیدانیم مرد یا زن. در قضاوت های علی علیه السلام داریم که راه هایی نشون میدادن در اون زمانی که وسائل امروز نبود، پیشرفت علمی طب بسیار کم بود، امیر مؤمنان علی علیه السلام راه هایی نشان میدادن، راه های که کارایی داشت و نشان میداد که جنس واقعی این مرد یا جنس واقعی این زن. از جمله کسی را آوردند و حضرت نشانه ای داد و با اون نشانه معلوم شد که این جنس واقعیش مرده. گفت برید سلمانی بگید بیاد موهاشو کوتاه بکنه، یه لباس مردانه یه عوام دوشش مندازه، بره دنبال کارش، این مرده. بی خود گفتن این زنه، موهای زنانه گذاشته، چادر پوشیده. روشن میکرد علی پناهگاه علمی امت بود. فرض کنید پیغمبر وصیت نکرد، داستان قدیر خم نبود، روایات دیگر نبود، حدیث دوات و قدم نبود، میخواد انتخاب بکنی باید شایسته ترین انتخاب کنی. وقتی آمدن جمعیت بنی اسرائیل نزد اشموئیل پیغمبر و گفتن اجعل لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، ما یه فرمانده میخوام، یه رئیس حکومت میخوام، انتخاب کن، اشموئیل پیغمبر رفت و تالوت انتخاب کرد، جوانیست دستش از مال دنیا خالیه، داد بنی اسرائیل بلند شد، نحن حق و بالملکمه و هم یوت از ساعتن من المال، این که پول نداره، حاکمیت مال پولدار هاست. زمانی بود که به اصطلاح امروز فئودالیسم حاکم بود و حاکمیت مال پولدار ها بود. اشموئیل پیغمبر آمده از یه جوانی رو انتخاب کرده است که نه پولی داره نه به قول ما آهی در بساط. در جواب بنی اسرائیل گفت ان الله اصطفا، خدا اینو برگزیده، و معیارها و زاده او بستتن فی العلم و جس، خداوند علم فراوان داده، قوت و قدرت جسمانی داده، معیار برای حاکمیت علم و قدرت نه پول و ثروت. این علم و قدرت رو تالوت داره، تالوت هم فرمانده شد به زور اشموئیل، و اولم زیر بار نمی رفتند و زیر بار رفتند و رفتند، دشمنشون جالوت رو هم در هم کوبیدند و حکومت هم تشکیل دادند. چرا؟ برای این که حاکمیت به دست علم و قدرت افتاد. در میان امت برترین از نظر قدرت، برترین از نظر علم کی بود؟ قدرت علی علیه السلام همه در جنگ ها دیده بودند. در جنگ احزاب چی باعث شد اون قدرت دشمن در هم شکسته شد. علی ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت فعلی. فرمودی یه ضربه از عبادت انس و جن تا دامنه قیامت بالاتر بود. چرا؟ برای اینکه سرنوشت اسلام روشن کرد. نبود خبری از اسلام به حساب ظاهر نبود. اون قدرت در جنگ خیبر همه واموندن، همه ناراحت و مایوس. فرمود فردا پرچم رو به دست کسی می‌دهم که این قلعه ها رو فتح می‌کنه. مردی که کرار است و غیر فرار به دشمن حمله می‌کنه، هرگز پشت به دشمن نمی‌کنه. همه نگاه کردن کیو میخواد پیغمبر انتخاب کنه. فرمود علی رو خبر کنید. از کردن چشمانش درد میکنه، نمیتونه بیاد بره میدان، اونم پرچم دار. فرمود بیاری. از آب دهان بر چشمان مبارک علی کشید، چشمان سالم شد. فرمود بگیر پرچم را. ها این برنامه چی؟ قدرت. اما روایتی، دو تا روایت از منابع اهل سنت خدمتتون نقل کنم. روایتی هست حاکم حسکانی صاحب کتاب شواهد و تنزیل از پیغمبر اکرم نقل می کند. فرمود قسمت الحکمه عشرت اجزا، علم و دانش در دنیا به پنج قسمت تقسیم شد. اعطی علیم تسعت و اجزا، نه تاشو به علی دادن و یکیشو به همه مردم. حدیثیست که خودشون نقل کردن. سه های سته ای دارن، شش تا کتاب معتبر معروف دارن به نام سه های سته. یکی صحیح ترمذیه، در اونجا این حدیث معروف نقل شده. پیغمبر فرمود انا دار العلم. در بعضی از روایات داریم عدم مدینت العلم علیون بابا. در این حدیث ترمذی میگه انا دار العلم، من خانه علمم و در این خانه علی ابن ابی طالب است. این علم، اون قدرت. سرم نظر از این روایات میکنی، آثار علمی که مونده از اصحابه پیغمبر چیه؟ این نهج البلاغه که از علی مونده است، یه خطبه مثل نهج البلاغه در تمام آثار صحابه پیدا میکنی؟ تمام آثار صحابه رو بذارید رو هم، یه خطبه اشباه نهج البلاغه رو هم بذارید رو هم پیدا میشه. خب این اثر دیگه جای چانه زدن نداره. و زاده بستتن فی العلم و الجسم. ولی این آقا چقدر مظلومه، چقدر مظلومه. کار این آقا به جایی برسه که دیشب وقتی در محراب عبادت فرقش نازنینش شکافته شد، بگوید فزت و رب الکعبه، به خدا آسوده شدم، به خدا راحت شد. چقدر خون به دل علی علیه السلام کردم. علی با اون صبر، با اون استقامت، وقتی فرق نازنین شکافته می شود بگه به خدای کعبه راحت شدم، آسوده شدم. سلام و درود خدا به پیشگاه مقدست یا امیر المؤمنین. امروز مردم کوفه رفتن وارد مسجد شدن، دیدن محراب عبادت علی خالیه، منبر خالیست. همه عشق میریزن، همه ناراحتن، آمدن به سوی خانه علی علیه السلام. اما یه وقت ملاحظه کردن دیدن در خانه بسته شده، مریض حالش سخت که میشه ممنوع الملاقات میشه، می نشینند و عشق می ریزند و گریه می کنند. مردم برید به خانه هاتون برای علی دعا کنید. برگشتن به خانه ها در انتظارن ببینن چه میشه. یه وقت دیدن در میان دل شب فردا شب ناله ای بلند شد، وا علی یا وا اماما از حلوک بسم که لظیم لعظم الاجل الاکرم یا